با حرف میزنن. چه استاد باحالیه. شاید پایان ناممون رو باهاش بردارم. منم شاید مشاوره بردارمش. فکر کنم سختگیر نیست. آخه میگفت کسی از شما توقعی نداره. دفاع دوستم که تموم میشه، قرار سوال پرسیده بشه. بابا بلا فاصله دستشو بالا میاره. دارم سکته میکنم. بابا اتفاقا یک سوال بسیار سخت و تخصصی میپرسه و حسابی شوکه میشم. با نگرانی به دوستم نگاه میکنم. دوستم با خونسردی پاسخ میده و بابا هم به او احسنت میگه. جلسه که تموم میشه از بابا میپرسم: بابا اون سوالا رو از کجا آوردی؟ بابا هم میگه: قبل از دفاع دیدم دوستت نگرانه و از سوالای استادش میترسه. منم بهش گفتم ازت چی بپرسم که بتونی خوب جواب بدی؟ اونم همین سوالا رو به هم گفت و منم از بر کردم. قبل از اینکه از سالن خارج بشم، یکی از استادا به بابا میگه: استاد، راجع به اون سوالی که با نکته سنجی پرسیدین. بابا بلا فاصله منو نشون میده و میگه: اجازه بدید من جواب این دانشجو رو بدم، الان خدمت میرسم. بعدم در گوش من میگه: حامد، بدو در بریم. ماشین که جلوی در میسته میبینیم یک ماشین شاسی بلند جلوی در پارکینگمون پارک کرده. راننده پشت سری ما بوق میزنه که یعنی زودتر بریم و راه بندون نکنیم. بابا با یک فوش هر دو نفر رو هدف قرار میده و بعد هم به من میگه: حامد، شماره پلاکشو بردار. به ناچار حرکت میکنیم و یکی دو خیابون اون طرف در بالاخره جایی برای پارک کردن پیدا میکنیم. باید بهش درس ادبی بدم که دیگه جلوی در خونه مردم پارک نکنه. به قول جمله‌های انگلیسی این رو بابا گفت. بلافاصله با صداده تماس می‌گیریم و آدرس و مکان و شماره تلفن ماشین شاسی بلند رو میدیم. وقتی پیاده به خونه می‌رسیم، ماشین طرف هنوز دم دره. چند لحظه بعد مأمور راهنمایی رانندگی میاد. بابا به من میگه: فقط داشته باش میخوام چیکار کنم، یه وقت کارو خراب نکنی. مأمور راهنمایی داره جریمه مینویسه. خوب که نوشتنش تموم میشه، بابا سویچشو از جیبش در میاره، جلو میره و یه دفعه با نگرانی میگه: افسر جون، تو رو خدا جریمه نکن، الان داشتم میومدم برش دارم. مأمور: ماشین شماست؟ بله، ببخشید، از بس همه جا پارک ممنوعه اینجا گذاشتم. گواهی نامه و مدرک ماشین. راستش دیروزم جریمه شدم و یه افسر دیگه گواهی نامم رو ازم گرفت. فکر کنم باید یه المثنا بگیرم، آخه خیلی نمره منفی داشتم. ولی الان مدارک ماشین رو میدم خدمتتون. بابا علکی جیباشو میگرده اما میگه اونها رو هم همراهش نیاورده. بعد هم باز علکی التماس میکنه که مأمور جریمه ننویسه، اما عمدن طوری حرف میزنه که مأمور جریمه رو بیشتر هم بنویسه. آقای مأمور از بابا میخواد ماشین شاسی بلند رو برداره. بابا هم میگه تا مأمور جریمه هاشو لغو نکنه ماشین رو بر نمیداره. آقای مأمور برگه جریمه رو میگیره و میگه به خاطر لجبازی بابا چند جریمه دیگه هم از قبیل همراه نداشتن مدارک و غیره برای اون اضافه میکنه. بابا خودش رو به عصبانیت کاذب میزنه. مأمور به من نگاه میکنه و میگه تو یه چیزی به بابات بگو، وگرنه زنگ میزنیم بیان ماشینتون رو ببرن پارکینگ. بابا هم که میترسه برنامهش رو خراب کنم میگه این طفلکی قدرت تکلم نداره. آقای مأمور میگه ماشین رو بر میداری یه زنگ بزنم یدکش بیاد. بابا که از خداش مأمور ماشین شاسی بلند رو بفرسته پارکینگ میگه اصلا اینجا دم در خونمونه، نمیخوام برش دارم. چرا یه روده یه راست تو شکمت نیست؟ کدوم واحدی؟ واحد دو. آقای مأمور بلا فاصله زنگ واحدمونو میزنه. بابا خودشو قایم میکنه تا مامان اون رو نبینه و نقشش خراب نشه. مامان آیفون رو بر میداره و طبق معمول میگه الو بفرمایید. بعد هم تو چشمش به لباس مأمور راهنمایی و ماشینش میفته، از همون پشت آیفون میگه به خدا ما ماهواره نداریم، این ماشین شاسی بلند دم در مال شماست؟ نه بابا، شوهرم یه آدم بدبختیه، ما از این ماشینا نداریم که. آقای مأمور که حسابی عصبانی شده دیگه به بابا چیزی نمیگه، اما بابا میگه من میرم مدارکمو بیارم، اما تا جریمه رو لغو نکنی ماشین رو بر نمیدارم. طبق قانون وقتی راننده هست شما حق ندارید ماشینشو ببرید پارکینگ. آقای مامورم میگه حالا ببین میتونم یا نه. بابا به طرف ته کوچه میره و میدونم جای قایم شده. چند دقیقه بعد ماشین یدک کش میاد و ماشین رو میبره. آقای مامور هم میره. بابا که دلش خنک شده لبخندی میزنه و به طرف ماشین خودمون میریم. به ماشین که میرسیم آقای مامور دوباره جلوی اون نگه داشته. بابا که تازه متوجه شده ماشین خودمون رو در منطقه پارک ممنوع پارک کرده به سرعت میدوه و میگه افسر جون تو رو خدا جریمه نکن، الان برش میدارم. آقای مامور نگاهی به بابا میندازه و میگه تو حالت خوبه؟ نکنه همه ی ماشینای خلاف مال تو هن؟ به خدا نمیدونستم اینجا خلافه، تابلو رو ندیدم. مامور به بابا توجه نمیکنه، اما بابا مدارکش رو نشون میده و میگه بیا اینم مدارکش، به خدا راست میگم جناب، الان برش میدارم. آقای مامور جریمه رو بیشتر میدویسه و میگه تو که گفتی گواهی نامت رو یه افسر دیگه گرفته، چرا اینقدر دروغ میگی؟ این دفعه دروغ نمیگم خدمتتون. حامد تو یه چیزی به ایشون بگو. ایشون که قدرت تکلم نداشت. آقای مامور که نمیدونه کدوم حرف بابا راسته و کدوم دروغ، میخواد دوباره به ماشین یدک کش زنگ بزنه، اما بابا اینقدر التماس میکنه که مامور دلش به رحم میاد و میگه باشه، ولی برای اینکه لااقل یکی از دروغات راست بشه گواهی نامت رو ضبط میکنم و پانچش میکنم تا به قول خودت بری یه المثنا بگیری.
شبتون به شادی، لحظه هاتون به عشق. همراه ما باشید و مثل ساعت رو بشنوید.
مثل ساعت. ساعت.
خدا.
سلام بر علم.
سلام بر قلم و آنچه می نویسم.
این هفته رنگ و بوی برنامه مثل ساعت متفاوته.
با مجموعه گسترده‌ای از ابزارها برای نگارش، نقاشی، ترسیم و خیلی کارهای دیگه در خدمتتونیم.
با مثل ساعت این هفته با موضوع لوازم التحریر همراه ما باشید.
امروز از یک زاویه متفاوت به تعریف و تاریخ چشم می‌پردازیم. لوازم التحریر صنعت بسیار مهمیه که بشر از بدء خلقت با اون سر و کار داشته.
آفرین آفرین. البته من توضیح بدم که به این صورت بوده که در هر محله یه فروشگاه دفتر و قلم فروشی بوده.
مهندس چرا اطلاعات غلط میدین؟
خودتون گفتید که از بدء خلقت بوده دیگه.
بگذاریم. سنگ نگاره‌هایی توی گوشه و کنار دنیا پیدا شده که نقوش، خطوط و طرح‌های روی اونها هست.
حالا اونو که شما گذشتین، ولی اینی که الان گفتین، یعنی معلم به شاگرداش میگفته فردا مشقاتونو می‌نویسید؟
بله.
بعد هر دانش آموز روی تخت سنگ می‌نویسه می‌برد مدرسه. آخه
مهندس ببخشید، امروز میشه کمتر از اطلاعات علمی و تاریخیتون بر مردم بگین؟
خب خانم واقعا خیلی سخت بوده هم کردن تخت سنگ به مدرسه، اونم واسه دانش آموزا. تازه این بنده خدا که سرویس هم نداشتم، مجبور بودم پیاده برم. آخه شما چی میگی؟
واقعا خدا به دادمون برسه با این تحلیلا. به هر حال سنگ نگاره‌های ایران جزو قدیمی‌ترین آثار تمدنی بشر هستن.
اتفاقا اینم بنده موافقم، چون من از نزدیک بعضی‌هاشون رو دیدم. خانم واقعا بی‌نظیرن.
قاری شگفت‌انگیز متعلق به دوره پیش از تاریخ به تازگی در کوهدشت لرستان کشف شده که روی دیواره‌های آن نقوش برجسته انسانی و حیوانی وجود دارد. از جمله آثار و شواهد جنبه‌های زندگی انسان در این قار می‌توان به بقایای استخوانی، ابزارهای سنگی، قطعات سفال‌های دوران مفرق و دوران تاریخی و وجود نقش برجسته و کنده شده در دهانه قار اشاره کرد.
میگم من از نزدیک آثار به جا مونده از لوازم التحریر بر روی این سنگ نگارهای کشور رو دیدم. باور کنید خانم با اسپری یا ماژیک یادگاری نوشتن روی این آثار.
بله متاسفانه این گنجینه‌های بی‌نظیر کشورمون که منبع درآمدزایی و رونق گردشگری هستن، نقش و طرح و خطوطشون با رعایت نکردن ما دیگه کم کم داره از بین میره و جای تاسف.
متاسفانه واقعا متاسفانه. والا این نکته که شما گفتین منم در تکمیل عرض شما بگم که لوازم التحریر یا همون نوشت افزار همیشه همراه مردم قدیم بوده.
درسته.
میخوام مثال بزنم.
بله بفرمایید.
حتما. ببینید تشریف می‌بردن کوه، بعد نقاشی کشیدن رو صخره، رفتن شکار کردن، رو استخونای پهن شکار یه چیزی نوشتن و به اینم راضی نشدن، رو پوستش هم تازه چیزی نوشتن.
آقای مهندس ببخشید، مثل شما نبودن که هیچ وقت نخودکار همراهتونه نه قلم.
من با ذهنم
اگه گوشیتون شارژش تموم بشه که دیگه خلع سلاح شدین شما.
من به رو خودم نمیارم و در ادامه هم بازم تاکید میکنم که غرب کشور ما آثار زیادی از قلم و تمدن جهان رو داره. بیستون که خانم شما میری یا مشخصه که آقا فرهاد اون عاشق دلباخته همیشه قلم و چکش تو جیبش بوده ایشو.
تازه قار کرفت و دیوان دره کردستان هم خیلی دیدنیه.
بله حالا که شما اینو گفتی بزنید من اعتراف کنم که بنده اصلا عاشق مسافرتم. همینم باعث شده که متخصص تاریخ نوشت افزار بشم.
متخصص واقعا. بله
بله بله. پس چی شما سنگ نگاره‌های شهرستان خمین رو اگر ببینی معلومه طراحش همیشه آبرنگی تو کیفش بوده. بله
چقدر زیبا. حالا موافق باشیم بریم گزارش کتیبه و نقوش قار کرفت رو بشنویم.
چرا
خیلی
نشنویم؟
شنیدنی.
بله میشنویم.
کرفتو که در 67 کیلومتری شمال غرب دیوان دره قرار داره، غاری از نوع آهکی و طبیعیه که در دوران سوم زمین‌شناسی شکل گرفته. بر روی طبقه سوم غار کتیبه یونانی وجود داره.
متن ترجمه کتیبه این هست که اینجا خانه هراکلس است، هیچ پلیدی در آن راه نیابد.
غار کرفتو 78 سال پیش به شماره 330 به ثبت ملی رسید.
غار زیبا، طبیعی و دستکند کرفتو دارای 4 طبقه، 7 اتاق و 9 راه رو هستش. از این غار زیبا سالانه بیش از 200,000 گردشگر بازدید می کنن.
کتیبه ها با آثار به جا مونده از تمدن های گذشته نوشت افزار خاص خودشو داشته.
نکنه اون زمانم 70% نوشت افزارا رو از چین و ماچین وارد می کردن.
واقعا این یه بار شما درست گفتین. چین و مصر تو صنعت تولید کاغذ پیشگام بودن. آقا
نگفتم اون موقع هم قلم و دفتر و تراش رو از چین وارد می‌کردن. بله
حرفش که یاد گرفتن خودشونی که تولید کردن.
باریکلا.
پس آقای مهندس علاوه بر جذابیت این عرصه، روز به روز نوشت افزارهای تولید میشه که کارهای جدید و متنوعی دارن.
باریکلا به این طوری فرندن. چرا بابا
سیزده پدر بود و پدر از شکار برگشت و به فرزندان گفت چوب برایم بیاورید. فرزندان چوب به دست نزد پدر آمدند و گفتند
پدر جان ما پشت هم را داریم، لازم به شستن چوب ها نیست.
پدر گفت
چه میگویید، بساط کباب را میخواهم راه بیاندازم.
پسر بزرگتر که برای تجارت به چین رفته بود برگشت، مادر سهم کباب دیگر فرزندان را به او داد، پسر بزرگ هم به عنوان سوغاتی مقداری زغال به برادرانش داد و گفت
با اینها میتوانید به راحتی بر دیوار غار نقاشی بکشید، بار یک کاروان شتر زغال آوردم.
برادر کوچکش گفت
داداش ما خودمون زغال فروشیم، لازم نبود این همه راه تا چین بری بیاری.
پدر هم کباب ها رو از مقابل فرزند تاجر برداشت و گفت
گرسنه بمانی بهتر است تا یادت بماند زیره به کرمان نیاوری.
مادر گفت مگر زغال چین از زغال خودمان سیاه‌تر است؟ فرزند تاجر زغال گفت
نه، مهم این است اینها را با عرض 4200 تومانی وارد کردم و با عرض آزاد می فروشم، وگرنه این زغال های نم کشیده چینی به درد کشیدن نمی خورد.
مادر تا کلمه کشیدن با زغال را شنید گفت
بله بله قاچاقچی هم که شده ای خدا.
پسر گفت
نه مادر، منظورم نقاشی کشیدن بر دیواره ها بود.
پدر گفت
سنتی یا سنتی؟
پسر گفت
سنتی.
مادر گفت
خاک روبه منقل کباب بر سرت، اعتیاد اعتیاد است، چه سنتی چه سنتی؟
پسر گفت نه مادر، میگویم زغال ها با همان روش سنتی چاله آتش درست شدن.
پدر عصبانی رو به پسر تاجرش گفت
دیگر لازم نیست سیاه بازی در بیاوری، برو به جای واردات زغال فن تولید کاغذ را بیاموز و برگرد.
پسر همه زغال ها را به جگرکی محل داد و رفت. او در برگشت علم تولید کاغذ را به برادران آموخت و کارخانه تولید کاغذ راه اندازی شد. یکی از پسران اولین فلافلی محل را افتتاح کرد و از کاغذ برای پیچیدن دور ساندویچ بهره برد. پسر کوچکتر اداره واردات و صادرات را تأسیس کرد و هرگاه برادر بزرگش میخواست به تجارت بپردازد او را درگیر بروکراسی میکرد. پسر بزرگ از کاغذ بازی اداره صادرات و واردات خسته شد و کاغذها را برد و رفت بر دست برادر دیگرش برای پیچاندن کاغذ دور فلافل استفاده کرد. پدر گفت
کاغذ بازی اداری مانع تولید کاغذ شده، گویا چاقو دسته خودش را هم بری.
نتیجه اخلاقی در مصرف کاغذ بازی طرف جویی کنید.
افسار پیشینیان آثار مکتوب و منقوش و حک شده زیادی بر جای مونده.
امروزه همون روش ها کارایی دارن و با تلفیق در علم روز آثار زیادی تولید میشه.
امروزه تداوم فرهنگ و اصالت در این عرصه فقط با حمایت از تولید داخل به دست میاد
و دولت با جلوگیری از واردات و حمایت از تولید ملی، فرهنگ و اصالت این مرز و بوم رو بر دفتر فکر و اندیشه نسل آینده ثبت و حک خواهد کرد.
در مورد نوشت افزار حرف زیاده و وقت کم،
پس فردا درست همین ساعت در مثل ساعت
از تولید لوازم و تحریر خواهیم گفت
و از کارهای بزرگی که در کشور انجام شده.
پس تا فردا همین ساعت خدا نگهدار.
این روزا روی هر ماشینی باتری سپاهان میبینی، نسل جدید باتری که همه میگن دو در یکه، اتمیک و اوربیتال باتری های ایدئال میمونن یه عمر واسه دارن سیما زمانت،
قدرت آمپر دهی بالا، دو در یک باتری خوبا، دو در یک سپاهان باتری، دو در یک اینه نسل جدید همینه، دو در یک اینه نسل جدید همینه سپاهان باتری.
باتری های نسل EFB سپاهان با دو برابر عمر بیشتر و تا 30 ماه ضمانت. انرژی برای زندگی، سپاهان باتری.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
ماجراهای خانم پیجو.
امشب ببره من از تو آن مایه ناز، یارب تو کلید ده صبح و در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. این شب شب مهتابه، حبیبم را میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخوام.
این داستان فساد اداری.
سلام، دفتر خاطرات قشنگم. امروز چقدر خسته شدم، خسته از آلودگی های مختلف. باور کن ما به دود ماشین و هوای آلوده هزار سالم بگذره عادت نمی کنیم و باید یه فکر اساسی بشه. این که ما ماشینامونو بیرون نیاریم با تولید کردن ماشین سالم خیلی فرق داره. باید به چشمنداز پیش رو خیره شد، یکم عمیق‌تر. میدونم سیاه، سفید، خاکستری میخواهد بود.
سلام. سلام ای روزهای خاکستری. صبح بخیر.
سلام آقا حشمت، احوال شما؟
روزگار شکر. ما چه حالی، چه احوالی؟
بابا اول صبحی باز چی شده؟
مدیر نظارت بر آبدارخونه رو برای چی عوض کرده من نمیفهمم.
مگه این قصه داره؟
آخه مدیر قبلی تحصیلاتش دقیقا دکترای چاینوشان بود.
مگه مهمه که مدرک با سمت هماهنگ باشه؟
خدایش کسی که مدرک قهوه سازان داره میتونه بر بخش چای، تأکید میکنم بخش حساس چای، مدیریت کنه؟
چرس کنم.
عقل اداریتون چی میگه؟
میگه قطعا نه.
خدا پدر مادر که بیامرزه.
خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه.
این آدم براش چای میبرم میگه یه شیر دوتا شکرم بهش اضافه کن. آخه مگه قهوه میتونه جای چای بگیره شوکت معاون؟ ببینم اصلا مدرک خودت چیه که رفتی پشت میز نظارت بر چای نشستی آقا؟ بالاخره حتما مرتبطه دیگه نه؟
بگذاریم آقا حشمت. خب
آقا حشمت آقا،
خب
میبینی که اصلا معصب ندارم، شما می اسکی کن روش.
باشه بابا باشه، عصبی نشو، حالا چیزی نگفتم که.
میگم نکنه مدرکش آبیاری گیاهان اقیانوسی با گرایش گیاهان مناطق حاره‌ای در قطب شماله.
ببین بذار خیالت راحت کنم، موضوع مدرک و نوع اون و این چیزا نیست دیگه.
میدونم موضوع چیه.
میپرسی این آقا باید ناظر بر چای ریزون اداره میشد که شد. شما هم هرچی مدیریت گفته بگو چشم دیگه، تا فسادی اداری کمتر بشه.
بله خودم از خانم پیجو خواهش کردم در مورد این مدیرانی که مدرک و کار و سمتشون اصلا ربطی به هم نداره بگه فقط به خاطر سفارش از بالا اینا سر کار هستن، بگه که من اعصاب ندارم از دست اینا. چقدر دیگه پارتی بازی؟
خیلی خوب بابا، گلگاف زبون لازمی یا پیجو فقط چیزی میگه که ما میخوای.
راست میگن آقا حشمت آقا، من در گفتن یا نگفتن اختیارم دست خودم نیست.
بفرما.
از پیجو، پیجو خانم یه ترانه پخش کنم چی داغ دلم خنک شه، پخش کن.
قلبتم تو بهترین صدایی، برای نفس کشیدنم هوایی، تو رو میشناسه دلم، غریبه نیستی، ساده تر بگم